آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر و صمیمی، به نام خدا آغاز می‌کنیم گفتارهای رادیو تاجیکی را در روز چهارشنبه 11 ماه فروردین سال 1400 هجری شمسی که برابر با 17 ماه شعبان 31 ماه مارچ در خدمت شما عزیزان بزرگوار هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من کان یرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز شنونده، برنامه های امشب ما تا لحظات دیگر بخش سیاسی، پس از آن برنامه گلبرگ، برنامه جهان در سالی که گذشت نیز کاری از همکارانمان در بخش سیاسی انشاءالله تقدیم و حضور شما خوبان خواهد شد، برنامه بهار همدلی، ویژه برنامه نوروز سال 1418 شمسی نیز تقدیم شما خوبان میگردد، انشاءالله همراهی بفرمایید، پایان بخش برنامه امشب ما جاذبه های ایران زمین است. سپاس که خسته همراهی دارید، دعوت میکنم ما را و برنامه های ما را یار باشید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با وزیر امور خارجه پاکستان. برنامه ریزی مقامات اقتصادی تاجیکستان برای افزایش میزان تجارت خارجی طی 3 سال آینده. و درخواست شورای علمای اسلامی تاجیکستان برای حضور مردم در طرح واکسیناسیون همگانی کرونا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. قریشی به منظور شرکت در نهمین کنفرانس وزیران امور خارجه قلب آسیا روند استانبول برای افغانستان وارد تاجیکستان شده بود. رئیس جمهوری تاجیکستان و وزیر امور خارجه پاکستان در این دیدار در مورد گسترش همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، بازرگانی، امنیتی، علمی و فرهنگی و همچنین نتیجه های نهمین کنفرانس قلب آسیا روند استانبول بحث و تبادل نظر کردند. امام علی رحمان با مطلوب خواندن سطح روابط میان دوشنبه و اسلام آباد خواستاری در پیش گرفتن اقدامات جدید برای تحکیم و گسترش هرچه بیشتری تعاملات در زمینه‌های مختلف شد. دو طرف به این موضوع اشاره کردند که روابط میان تاجیکستان و پاکستان از مبنای قوی حقوقی برخوردار بوده و جهت فراهم کردن زمینه‌های همکاری‌ها در عرصه‌های اقتصادی، تجاری، تشویق و حمایت دو جانبه از سرمایه‌گذاری، امنیتی، فرهنگی، آموزشی، پزشکی و جهانگردی ده‌ها سند امضا شده است. و بیماران مرکز طبی سرطان شناسی در ناحیه سینای شهر دوشنبه بسته‌های غذایی اهدا شد.
به 81 نفر بیماران مؤسسه دولتی مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی مواد خوراکه، محصولات شیری، شیرینی ها و غذای بهاری سومنک دسترس کرده شد. معاون رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان خیرنیسا یوسفی همه بیماران را با جشن نوروز عالم افروز از نام رهبریت عالی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان تبریک نموده اظهار داشت که حکومت جمهوری تاجیکستان جهت بلند برداشتن خدمت رسانی های طبی و سالمگردانی اهالی تدبیرهای سری وقتی را عملی می نماید و سالمی جامعه در محور سیاست اجتماعی دولت قرار دارد. همزمان با دستگیری وکیل مجلس وکیلان خلق ناحیه سینای شهر دوشنبه محیب الله زبید الله زاده، کارمندان کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه سینا و جوانان فعال ناحیه با معیوبان اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی و اوائله هایی که در ثبات سیاسی مملکت سهم گذاشته جان خود را از دست دادند، در محله های نوآباد، آبادکاران، ظرفشان، محله 112 شهرک گیپرزم ناحیه کمک رسانیده شد. کمک مذکور از اروبچه، سر و لباس، محصولات خوراکه به مانند آرد، روغن، گوشت، شکر، مکارون، کارتوشکا و پیاز، محصولات شیری و شیرینی ها عبارت بود. این اقدام خیر و شخصانی امکاناتشان محدود با خوشنودی و قناعتمندی از دستگیری های پیوسته و عملی گردانی تدبیرهای ضروری جهت فراهم آوردن شرایط زندگی سازوار برای معیوبان و قسمی آسیب پذیر جامعه معنی داد کردند.
فرزند عزت امان مدافع حقوق کارگران مهاجر تاجیک که اخیراً از روسیه اخراج و در دوشنبه بازداشت شده است از ملاقات با پدرش خبر داد. محمد یوسف امانوف گفت در پی تلاش‌های زیاد موفق به ملاقات با پدرش در بازداشتگاه موقتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه شده است. وی تاکید کرد این ملاقات نیم ساعت ادامه داشت و پدرش امیدوار است که با پرداخت مبلغ صورت مالی به فرد شکایت کننده از بازداشت آزاد خواهد شد. این در حالی است که دادگاه شهر مسکو اعلام کرد که گذرنامه تابعیت روسیه عزت امان لغو و بر اساس بند 18 قانون جنایی روسیه مربوط به پایمال سازی قانونی کار و زندگی وی در این کشور به پرداخت جریمه مالی و اخراج از این کشور و استرداد به تاجیکستان محکوم شده است. اما در تاجیکستان وزارت کارهای داخله اعلام کرد که عزت امان برای آزاد کردن برادر یکی از کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه از این فرد مبلغ 40,000 روبل روسی دریافت کرده ولی کار انجام نداده است. از این رو در تاجیکستان علیه وی به اتهام کلاهبرداری مالی پرونده قضایی تشکیل و به محض ورود به دوشنبه بازداشت شد. با کمک افراد نیکوکار 11 طرح آموزشی فرهنگی در ناحیه 5 ولایت ختلان و بهره برداری رسید.
در دهه سامانی جماعت دهات نمونه با نظرداشت پیش آمدن مشکلات جای نشست در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 43 با سهم بواسطه کمیته پدر و مادران و ساکنان و صاحبکاران محل در دو مرحله بنای ایلاوگی تعلیمی عبارت از 6 سیمخانه با تامین شرایط مساعد درسی ساخته شده و استفاده داده شد که برای اهل آموزگاران و طالب علمان و ساکنان این محل تحفه خوبی ایدانه در جشن بین المللی نوروز گردید. انشاءات مذکور در زمینه نقشه چهارابینی های جشن 30 سالگی استقلال دولتی بنیاد گردیده از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان با میز و کرسی، تخته صنفی، جیوان و دیگر لوازمات تعلیمی تامین کرده شد. به همین ترتیب در ادامه تدبیرهای سازندگی و بنیادکاری در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 32 نیز با سهمگذاری دستجمعانه والدین و صاحبکاران محلی 4 صنفخانه ایلاوگی بنیاد گردیده با اختیار آموزگاران و طالب علمان گذاشته شد. طور مسئولین اطلاع دادند یک بنای مؤسسه که سالهای 50 عصر گذشته بنیاد گردیده بود در حالت صدموی قرار داشت و برای تامین با صفت روند تعلیم جوابگو نبود. سینفونه های نو با همه شرایط های ضروری تعلیمی اکنون برای باز چند سال دیگر مشکلات جای نشست را در مؤسسه مذکور برطرف می نماید. افتتاح کارگاه نانپزی و قنادی در جماعت شهرک 5 با ابتکار صاحبکار محلی جمشید صاحبوف در همکاری با شریکان رشد امکان فراهم آورد که 10 نفر ساکنان بعد از گذشتن کورس های مخصوصی آموزشی با جای کاری تامین گردند.
رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت اگر اراده قوی باشد و امریکایی ها به قبل از تحریم ها بازگردند، ما هم همون روز به همون عهده داری همون عمل میکنیم. حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه تحریم ظلم بزرگ به ملت ایران است که باید برداشته شود گفت اگر اراده قوی وجود داشته باشد، امریکا در یک روز میتواند تحریم ها را بردارد و ما هم برمیگردیم به تعهداتی که از قبل داشتیم. حسن روحانی بابایان اینکه مقصریم 100% در بحث تحریم امریکا دولت واشنگتن میباشد و هیچ کس نمیتواند نسبت به آن تردید داشته باشد، گفت امریکایی ها در کاری بیقانونی، کاری غیر انسانی و کاری تروریسم دوره ترامپ تحریم انجام دادند و مردم ما را از همه چیز محروم کردند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به خباثت دولت قبلی امریکا گفت آنها حتی غذا و داروی مردم را تحریم کردند. خبیث‌ترین دولت در تاریخ امریکا برای منطقه، برای کشور ما، برای ملت فلسطین و حتی برای ملت خودش نیز دولت خبیث ترامپ بود. حسن روحانی خطاب به دولت جدید امریکا گفت شما دارید اعمال تروریستی را ادامه میدید، پولهای ما را همچنان قفل کرده اید و نمیگذارید در اختیار ما قرار گیرد. پیش روی تجارت ما را گرفته اید، حتی در خرید واکسن هم ما مشکل داریم و نمیگذارید واکسن به دستی ما برسد. اما 12 فروردین روز جمهوری اسلامی ایران می باشد، روزی که با آمدن مردم پای صندوق های رای و نظام جمهوری اسلامی آره گفتند. امروز انقلاب اسلامی ایران مرزهای کشور را پشت سر گذاشته و در تمام جهان ریشه دوانده است و حالا نه تنها 98% مردم کشور بلکه مردم آن سوی مرزها هم به انقلاب اسلامی آره گفتند.
شیخ احمد ربیعی استاد دانشگاه هست و با تعدادی از دانشجویان خارجی در ارتباط.
سلام علیکم شیخ. سلام شما.
برای آشنایی بیشتر به سراغش رفتیم که از قضا یک دانشجوی خارجی هم اونجا بود. نخستین گفتگوی ما با حاج کاظم اینجا آغاز شد. روزهای آخر حضور حاج کاظم و حال خوبش در ایران بود. او حالا با کلی خاطرات خوب از ایران به عراق برگشته. اما این واسه من تازه شروع ماجرا بود و این گفتگوی کوتاه آغاز صحبت با دیگر دانشجویان خارجی.
چند تا دانشجو دارم؟ شماره‌شون رو تقدیم
می‌کنم.
ارتباط بعدی
رو با قاسم عمران، جوان 23 ساله اهل سوریه، دانشجوی علوم سیاسی در یکی از دانشگاه‌های استان خوزستان. او میگفت در همین چند باری که برای علم آموزی به ایران آمده، دلباخته فرهنگ اسلامی اینجا شد. از طریق امواج در فضای مجازی به عمان هم سری زد. نسل 39 ساله از عمان، دانشجوی صنایع غذایی، مخاطب دیگر ما بود. او برای ما از شیطنت‌های رسانه‌های علیه ایران و وارونه نشان دادن حقایق اینجا گفت. راستش وقتی نصر عمانی از پیشرفت و دستاوردهای کشورمون میگفت احساس غرور کردم. وقتی شیخ احمد یکی یکی از سفیران فرهنگی جمهوری اسلامی میگفت، گفتگو برایم جذابتر میشد. میگفت که جوانان زیادی از کشورهای بسیاری مشتاق گفتمان مقاومت هستند و من حالا این را به خوبی در این جوانان میبینم، از جمله احمد و محمد که عکاس و خبرنگارند در فلسطین، جوانان اهل سنتی که میگفتند از ایرانیان در های زیادی آموختند. محمد هم برای من از مقاومت و مرد میدان گفت.
شهید کبیر، شهید الامه الاسلامیه، شهید طائفه الشیعیه و شهید طائفه سنیه، شهید المقاومه الجنرال قاسم سلیمانی الذي غرس فينا حب المقاومه.
سهیل یک روزنامه نگار مسیحی معروف مخاطب دیگر ما بود. او درباره مفاهیم انقلاب اسلامی برای ما گفت که الگوی تمام آزادی خواهان از همه دین و مذهبیه و الهام بخش اونها. و اما اینها تنها چند نمونه از چندین و چند هزار مسلمان و غیر مسلمان بر این کره خاکی هستند که چشم امید به انقلاب اسلامی ایران دوختند. جمهوری اسلامی فرسنگ ها پیشرفته و احساس و قلب های خیلی از مردم جهان رو فتح کرده.
امروز به حمدالله ملت‌های اسلامی بیدار شدند. امت اسلامی نشان خواهد داد که عزت الهی یعنی چه. تمدن عظیم اسلامی را به جوامع عالم نشان خواهند داد. باید هدف ما این باشه.
رانیا مرشدی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم. تاجیکستان برای افزایش معاملات تجاری خارجی خود به بیش از 5 میلیارد دلار در 3 سال آینده برنامه‌ریزی کرده است. با بر اساس این برنامه در سال جاری این شاخص به 4 میلیارد و 900 میلیون دلار، در سال 2023 به 5 میلیارد و 10 میلیون دلار و در سال 2023 به 5 میلیارد و 38 میلیون دلار خواهد رسید. همچنین رساندن صادرات محصولات از تاجیکستان به خارج به میزان 1 میلیارد و 500 میلیون دلار در 3 سال آینده برنامه ریزی شده است. گفته می شود در 2 ماه نخست سال جاری میزان تجارت خارجی تاجیکستان با کشورهای عضو جامعه همسود 2.5 برابر در مقایسه با دوره مانند سال 2020 افزایش یافته و به 409 میلیون و 400 هزار دلار رسیده است. اقدامات عمرانی و آبادانی در دانشکده گردشگری تاجیکستان با مناسبت فرارسیدن 30 سالگرد استقلال این کشور در حال اجرا است. شنونده گزارش با توضیحات یار محمد اوزگانوف مدیرالیس دانشکده گردشگری تاجیکستان باشد.
در دانشکده صاحب کوری سیاوی و خدمت بنای 5 آشیانه تعلیمی بنیاد کرده می شود. عین ها کارای ساختمانی در این انشاءات ادامه دارد. این بنای 5 آشیانه از طرف جمعیت دارای مسئولیتش محدود بناساز ساخته می شود. طبق اطلاع مسئولین دانشکده مذکور باید تا جشن 30 سالگی استقلال دولتی این بنا ساخته مورد استفاده قرار داده شود. در این بنای تعلیمی کارای ساختمانی با صفات بلند اجرا شده، هر هفته روبرد دانشکده با کارمندان شرکت ساختمانی برای با صفات بلند ساختن بنا کارهای فهماندهی می گذراند تا کی در آینده در سالهای زیاد برای دانشجویان خدمت نماید. در این بنای تعلیمی زیاد از 60 نفر کار کرده ایستادند و همچنین در یک روز برای کارگران سه وقت خوراک گرم داده می شود. در این بنا تالار مجلسگاه، سیبخانه‌های درسی، اتاق‌ها برای معلمان دانشکده، کتابخانه، سیبخانه‌های الکترونی و همچنین مرکز سیاحی، سیبخانه لوازمات سیاحی در نظر داشته شده است. اساساً بنای نوی دانشکده سیاحی صاحبکاری و خدمت از 5 قسمت عبارت است و باید در مدت 2 یا 3 سال پورا به استفاده داده شود.
این بنای اساسی نیست، زیرا که این با بلوکی دی یعنی هم رو شامل می شود و البته بنای اساسی در سالهای نزدیک باز هم ساختمان بنای اساسی یعنی شروع می گردد و انتظار می رود که بعد با اتمام رسیدن ساختمان بناها در دانشکده سایه صاحبکاری و خدمت سطح صفات تحصیلات اینچنین شرط و شرایط تحصیل در دانشکده باز هم بالا می رود.
در دانشکده سایه صاحبکاری و خدمت زیاده از 4000 دانشجو تحصیل علم می کنند و مقصد از ساختن این بناهای نو زمان این زیاد شده این داوطلبان به این درگاه علم و معرفت است.
شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان از شهروندان این کشور خواست حتما در طرح واکسیناسیون همگانی شرکت و واکسن کرونا تزریق کنند. این شورا با صدور بیانیه مردم تاجیکستان را و محافظت از سلامتی خود و دیگران تشویق کرد. در ادامه این بیانیه تاکید شده است که متاسفانه بعضی افراد برای تزریق واکسن به مراکز معین شده مراجعه نمی‌کنند. این رویکردی غلط است که به مصلحت جامعه نیست. همچنین گفته شد علت چنین رویکرد ناآگاهی افراد از قانون و عاقبت‌های خطرناکی واکسن نشدن است. شورای علمای اسلامی تاجیکستان همچنین با آیات قرآن و احادیث پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اشاره و اعلام کرد که قوانین شرعی برای این است و تاکید میکند انسان باید از نظر سلامتی سالم باشد و زیبا زندگی کند. در این بیانیه با اسناد به حدیث از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند صدمه زدن به خود و دیگران جایز نیست گفته شد. این حدیث به این معنی است که شهر به ما دستور داده است که از هر چیزی که به سلامتی ما و دیگران آسیب برساند دوری کنیم. در انتهای بیانیه شورای علمای اسلامی تاجیکستان تاکید شده است واکسن نشدن عواقب خطرناکی به همراه خواهد داشت و بدن افرادی که از واکسیناسیون امتناع میکنند در برابر بیماری های عفونی و بخصوص ویروس کرونا به شدت آسیب پذیر خواهد بود. پنجم مجتمع پرورش ماهی در ناحیه وحدت وجود دارد. قرار است امسال 5 مجتمع دیگر هم به این تعداد اضافه شود. شنونده گزارش باشد با توضیحات عبدالحیات رحمانوف کارشناس بلندپایه کشاورزی ناحیه وحدت.
سوهای ماهی پروری در شهر وحدت بخصوص در دیهات سیمیگان شویانگران عبدالله عبدالموسی و رومید با استفاده از شرایط امکانات موجود در رشد میکند. با مقصد افزون نمودن اقتدارهای استحصالی در انسان صاحبکاران به سوهای ماهی پروری سالهای اخیر توجه بیشتر ظاهر نموده. با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی دهها حوزها برای پرورش زودهای به اقلیم منطقه مطابق بنیاد نمودهاند. تنها در 5 سال اخیر در شهر وحدت نزدیک به 50 خوجگی ماهی پروری تاسیس یافته، سرشمار آن تدریجا زیاد کرده میشود. در این موضع حدود جماعت دهات عبدالله عبدالوصیف شهری وحدت در مساحت 1 هکتار حوضه زمونوی برای پرورش ماهی بنیاد گردیده است که سال از سال سرشماری آن زیاد کرده می شود. پرورش گل ماهی وابسته به شرایط امکاناتی که در این منطقه فراهم است طبق توصیه متخصصان سودآور و منفعت بخش ارزیابی می گردد. از این رو مسئولان خواجگی های ماهی پروری در سرگاه تشکلیابی آبهای مصفای چشمه رودها حوضه زمونوی بنیاد نموده فعالیت خویش را در این بخش خواجگی داری وسیع بر راه ماندند.
در شهر وحدت تمایل زیادشوی حوضه ماهی به نظر می رسد، علاوه خصوص در دو طرف جریانی که دره کوفنیان می گذرد بسیار امکانات خوبی پرورش ماهی داریم. در شهر وحدت اساسا در جماعت چوانگران، جماعت عبدالوصیف، جماعت رومیت، جماعت دهات رومیت دو کارخانه کلانی ماهی پروری تشکیل شده است. جماعت دارای مصرف محدود بهار، جماعت دارای مصرف محدود محور دوشنبه، جماعت دارای مصرف محدود فرل، جماعت دارای مصرف محدود اکواپورت با پرورش گل ماهی نگرانده شده است. این خواجگی ها
طلبو به این نوید گوشتی پرهزی بیشتر گرده. با این مقصد خواجگی داران از نوران در روش سوهای ماهی پروری پیش از هر وقت دیگر سهم فعال و نظر رس گذارند.
در این بخش از خبرها توجه شما را به چند خبری ورزشی جلب میکنیم. تیم فوتبال استقلال شهر دوشنبه کادر فنی خود را برای حضور قدرتمند در فصل جدید لیگ فوتبال تاجیکستان اعلام کرد. رستم یتیمو، موریدین حسنوف و سفر غفورو سه دروازه‌بان این تیم هستند. مدافعان تیم نیز الکسی لارین و اندری میشنکو از اوکراین، احتم نظروف، وحدت خولوف، منوچهر سفروف، رامیش جلیلوف، زاهر جباروف و اسکندر جلیلوف اعلام شدند. همچنین ریاتو نومو از ژاپن، علیشر جلیلوف، نوردین دورانوف، امیربیگ جورایوف، محمد جان رحیموف، شهرام سلیمانوف، سلام اشور محمدوف، خورشید تیمور جورایوف، سفربیگ رحمت فهم هفپکهای این تیم باشند. حسین دوگان از هلند، منوچهر جلیلوف، رستم سفروف و اسلام زایروف نیز به عنوان مهاجمان تیم استقلال انجام وظیفه خواهند کرد. سرمربی تیم استقلال شهر دوشنبه ویتالی لفچنکو از اوکراین می باشد. سه ورزشکار تاجیک در مسابقات گرند اسلم انتالیا 2021 شرکت کردند. مسابقات جودو گرند اسلم 2021 انتالیا از اکنون تا 3 آوریل در انتالیا ترکیه برگزار می شود. شهباز سعید ابروری 60 کیلوگرم، کامران شای استوپوریان 90 کیلوگرم و تیمور ایوب در 100 کیلوگرم سه جودوکار تاجیک هستند که برای شرکت در این مسابقه ها با انتالیا سفر کردند. در این مسابقه 501 ورزشکار از 96 کشور جهان حضور دارند. ورزشکاران در این مسابقه می توانند سهمیه حضور در المپیک توکیو را کسب کنند. در این مسابقه علاوه بر نشان قهرمانی به مقام اول $5,000، مقام دوم $3,000 و به دارنده نشان برنز $1,500 جایزه نقدی نیز پرداخت می شود. رستم عبدالله رئیس کمیته داوری و بازرسی فدراسیون فوتبال تاجیکستان با عنوان مربی بدنساز داوران در مرحله گروهی لیگ قهرمانی آسیا دادبرک در گروه ام منصوب شد. در این گروه تیم های پرسپولیس ایران، اریان قطر، گواه هند و همچنین بازی پلی آف الوحده امارات متحده در ابوی و از ورای عراق حضور دارند. مسابقات این گروه از 14 تا 29 آوریل در شهر گواه هند برگزار خواهد شد. برای هماهنگی سازماندهی دعوت بهاری جوانان برای اعزام به خدمت سربازی در تاجیکستان با حکم رئیس جمهوری این کشور استاد ویژه تشکیل شده است. رئیس این ساز را مطلوب خانم ستاریان معاون نقش وزیر تاجیکستان بر عهده دارد. دعوت بهاری خدمت سربازی از اول ماه اپریل آغاز و تا 31 ماه می ادامه یابد. در این دوره متولدان سالهای 94 تا 2003 برای انجام خدمت سربازی به نیروهای مسلح دعوت می شوند. مسئولیت سازماندهی خدمت نظام وظیفه عمومی شهروندان برای خدمت سربازی به رئیسان شهرها و مناطق تاجیکستان واگذار شده است. در ناحیه مؤمن‌آباد منطقه کلا ولایت خلخال مجتمع پرورش مرغ فعالیت میکند. تولیدات این مجتمع علاوه بر تامین نیاز ناحیه به دیگر مناطق تاجیکستان هم صادر میگردد. شنونده گزارش با توضیحات عزت‌شاه عثمانوف مدیر مجتمع مرغداری ناحیه مؤمن‌آباد باشد.
فعالیت کارخانه های پرنده پروری در شهرنایه های مملکت باعث میگردد که در برابر زیاد نمودن حجم محصولات وطنی اینجوری ساکنان محلی با جای های کاری تامین میگردند. اینک دوامی دو سال میشود که جمعیت دارای محصولاتش محدود مرغ مملوبات با فعالیت آغاز نموده. در این مدت محصولات اون که از گوشت پهریز عبارت است بازار استعمالی شهرنایه های ولایت ختنون با این نمود محصولات غذایی تامین مینماید. در کارخانه مذکور محصولات با صفات بلند آماده شده به اهالی پیشنهاد کرده میشود.
زیاد از 2000 مرغ گوشتی پرورش یافته شده استوده است. هر ماه در فابریکای ما زیاده از 60 تن گوشتی پاریزی دستکش تازه استحصال کرده می شود که با بازار و غذاهای شهر و منطقه جمهوری تقسیم کرده می شود.
زیاد شدن چنین کارخانه ها باعث تقویت استحصال داخلی گردد، واردات کاهش می یابد.
با وزارت صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان از تولید 700 هزار تن سیمان در این کشور در دو ماه نخست سال جاری 2021 خبر داد. این شاخص 135 هزار تن بیشتر در مقایسه با دوره مانند سال 2020 می باشد. در حال حاضر 16 کارخانه تولید سیمان در تاجیکستان فعالیت می کنند که در 20 سال اخیر با یاری های مالی و فنی شرکت های چینی ساخته شده است. کارشناسان نزان بازار داخلی تاجیکستان به سیمان را بین 3 تا 3.5 میلیون تن ارزیابی میکنند، اما در سال 2020 در این کشور 4 میلیون و 200 هزار تن از این محصول ساختمانی تولید شد که 1 میلیون و 300 هزار تن آن به افغانستان، ازبکستان و قرقیزستان صادر شد. شنوندگان عزیز، این بود مشروح اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که به موضوع سیاست دوگانه آمریکا و اروپا نسبت به برجام اختصاص دارد.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران خطاب به وزیر خارجه آمریکا گفت جای مجرم و قربانی در برجام عوض نشود. محمد جواد ظریف در توییتر در واکنش به موضع اخیری وزیر خارجه آمریکا در قبال برجام نوشت درباره آن چی باید برای احیای برجام انجام شود، انبوه از تحریفات صورت گرفته و تلاش را است تا جای قربانی و مجرمان عوض شود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اخیراً پس از دیدار با وزیران خارجه 3 کشور اروپایی طرفی برجام با بیان اینکه برای احیای توافق هسته‌ای توپ در زمین ایران است گفت آمریکا با اروپا درباره آینده برجام هم نظر بوده و ایران انتخاب کرده است تعامل نداشته باشد. مواضع 3 کشور اروپایی و وزیر خارجه دولت بایدن نشان می‌دهد که دو طرف در همسویی کامل در مسیر رویکرد دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا گام برمی‌دارند، مسیری که اروپا حداقل در آن زمان با فاصله از دولت ترامپ حرکت می‌کرد و در سیاست اعلامی بر بازگشت بی‌چون و چرای آمریکا به برجام تاکید داشت. موضع مشترک اروپا و آمریکا در قبال برجام بار دیگر ثابت کرد که اروپا مستقل از آمریکا اراده برای تصمیم گیری ندارد و حتی به آنچه که برایند موفقیت دیپلمات جهانی می‌نامد وفادار نیست و برای احیای برجام خارج از اراده آمریکا ناتوان است. ناتوانی و ریاکاری طرف اروپایی زمان آشکارتر می شود که حاضر است در قضیه برجام همسو با آمریکا و با وجود اطلاع از اینکه ایران به تعهدهای برجامی خود عمل کرده است، جای قربانی و مجرم را به سبک دیپلمات ترامپ و پامپئو عوض کند. در همین زمینه سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران پنجشنبه شب در توییت کنایه آمیز به ماه عسل اروپا و دولت بایدن نوشت ظاهراً دیپلماتیا به سبک پامپئو قرار است پابرجا باشد و سپس به طرف اروپایی توصیه کرد کم دل و جرأت به خرج دهید. چرخش کامل مواضع اروپا به سمت دولت بایدن برای احیای برجام در حالی است که قانون شکنی، عهد شکنی و رفتار زورمندانه آمریکا با دیگران با دونالد ترامپ شروع نشد و بعد از وی هم پایان نمییابد. دوران ترامپ عبرت برای اروپایی هاست، چرا که تغییر ادبیات دیپلمات آمریکایی بایدن به منزله پایان زورگویی و عهد شکنی آمریکا نیست. در چنین شرایط احیای برجام ارتباط مستقیم با سیاست و رفتار آمریکا و اروپا دارد و طرح مسائل زورگویانه و مباحث جدید وضعیت موجود را به نفع آنان تغییر نخواهد داد و ایران ثابت قدم در مسیر سیاست قطعی خود در قبال برجام حرکت میکند. ایران با وجود فشار حد اکثری جنگ اقتصادی و زورگویی آمریکا برای احیای برجام خیشتنداری حدی اکثری از خود نشان داد و امروز توپ در زمین اروپا و امریکاست. تنها راهی احیای برجام فاصله گرفتن اروپا و دولتی بایدن از دیپلماتیا به سبک ترامپ و عمل به تعهدهای برجامی است و طرح مسائل مانند طولانی تر کردن برجام همانند دوران ترامپ راه به جای نخواهد برد.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با وزیر امور خارجه پاکستان در دوشنبه. برنامه‌ریزی مقامات اقتصادی تاجیکستان برای افزایش میزان تجارت خارجی در 3 سال آینده. و درخواست شورای علمای اسلامی تاجیکستان برای حضور مردم این کشور در طرح واکسیناسیون همگانی کرونا. شنوندگان ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان در همینجا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار همگی شما باد.
عزیز شنونده، همراهان گرانقدر و صمیمی، تشکر و قدردانی داریم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی و تشکر میکنیم از همه شما خوبان که با برنامه امشب با ما همراه هستید. دعوت میکنم برنامه گلبرگ را همراهی بفرمایید.
گلبرگ. به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. حجاج گروهی از مردم را به جرم‌های مختلف دستگیر و حکم کرده بود آنها را بکشند. یکی از آنان را به نگهبان داد و گفت این مرد را امشب به زندان ببر و فردا بیاور تا اعدامش کنیم. نگهبان می‌گوید من آن مرد را دست بسته به سمت زندان بردم. او در راه مدام با خودش حرف می زد و می گفت من که بی گناه هستم و خداوند نیز وعده داده است خون بی گناهان بیهوده بر زمین نخواهد ریخت. پس از مدتی راه رفتن آن مرد به من گفت تو را به خدا سوگند می دهم اجازه بده نزد خانواده ام بروم و با آنان خداحافظی کنم. قول می دهم اول صبح به زندان برگردم. من به حرفش اعتنایی نکردم و راه خودم را رفتم و او را هم پشت سر خود می بردم. آن مرد دوباره التماس کرد و گفت تو را به خدا قسمت می دهم و گریه و زاری کرد و از خانوادهش گفت. من هم دلم به حالش سوخت و با خود گفتم چه ایرادی دارد که او برود و با خانوادهش برای آخرین بار دیدار کند. بعد هم از او قول گرفتم که فردا حتما برگردد. آن مرد هم قول داد و من دستهایش را باز کردم و رفت. به محض اینکه در تاریکی های شب از چشمم پنهان شد، من دو دستی بر سرم کوبیدم و گفتم این چه کاری بود که کردم؟ فردا حجاج مرا به جای او خواهد کشت. اما دیگر دیر شده بود. با هزار فکر و خیال به خانه رفتم و موضوع را با خانواده‌ام در میان گذاشتم. همه اهل خانواده‌ام سرزنشم کردند، ولی دیگر فایده‌ای نداشت. آن شب را تا صبح نخوابیدم و مدام فکر و خیال می‌کردم. روز بعدش که به سمت کاخ حجاج رفتم تا موضوع را به او بگویم، با تعجب دیدم که آن مرد محکوم به اعدام به سمت من می آید. وقتی به من نزدیک شد به او گفتم: تو دیوانه شده ای که برگشته ای؟ او گفت: یقین دارم که خداوند بی گناهان را مجازات نخواهد کرد. سپس دستهایش را بستم و او را نزد حجاج بردم و ماجرا را برای او تعریف کردم. حجاج از این واقعه تعجب کرد و به من گفت: می‌خواهی او را به خاطر تو ببخشم؟ من هم قبول کردم و سرانجام آن مرد را آزاد کردم و او بدون خداحافظی و حتی تشکر آنجا را ترک کرد. من از این حرکت او ناراحت شدم و با خودم گفتم: چقدر این مرد نمک نشناس بود، حتی یک تشکر خشک و خالی هم نکرد و رفت. اما او روز بعد نزد من آمد و از من تشکر کرد و بعد هم گفت: دیروز که بدون تشکر از پیش تو رفتم به این دلیل بود که نمیخواستم تشکر از تو مانع این شود که لطف خدا را در حق خودم فراموش کنم. در پناه حضرت دوست، بدرود.
یاران صمیمی، شنونده های گرانقدر، شبتون بخیر باشد. برنامه جهان در سالی که گذشت شما را دعوت به همراهی می کند.
جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
هم یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز رادیوی تاجیکی صدای خراسان، این جانب قادری هستم با اتفاقی دیگر همکارانم با برنامه جهان در سالی که گذشت را خدمت شما شنوندگان محترم تقدیم میکنیم. در این بخش با بررسی تحولات کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و به خصوص کشور عربستان میپردازیم. لطفاً پیگیری برنامه باشید. شورای همکاری خلیج فارس سال گذشته شاهد ادامه تنش درونی عربی بود. تنش میان قطر و چهار کشور عربستان، امارات، بحرین و مصر از ایونی سال 2017 آغاز شد. چهار کشور قطر، عربستان، امارات و بحرین از اعضای شورای همکاری خلیج فارس هستند. با وجود تلاش های میان روانه که در درون شورا از سوی کویت انجام شد، تنش درون این شورا سال گذشته نیز پایان نیافت. دولت قطر در نشست فوق العاده شورای همکاری خلیج فارس برای بررسی آثار مالی و اقتصادی ویروس کرونا که سال گذشته با حضور وزیران دارای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به صورت ویدیویی برگزار شد شرکت کرد، اما این شرکت تأثیر بر کاهش تنش نداشته است. دوحه پیش از این در نشست دکبر 2019 شورای همکاری خلیج فارس سروزیر قطر و در نشست ویدیویی سال گذشته نیز وزیر دارایی این کشور مشارکت داشته است و شیخ تمیم امیر قطر عملاً از ایونی 2017 و بعد در نشستی که سران همه اعضای شورا حضور داشته باشند شرکت نداشته است. نقطه دیگر این است که تنها دو ماه پس از این نشست ویدیویی اولای احمد بن سیف آل ثانی نماینده دائمی کشور قطر نزد سازمان ملل ضمن اعلام آمادگی برای گفتگو جهت پایان دادن به تنش درونی سازمانی و گفتگو بدون پیش شرط و احترام به حاکمیت قطر و دخالت نکردن در امور داخلی آن تاکید کرده بود. اولای احمد بن سیف آل ثانی در این زمینه در سال گذشته عنوان کرد در 23 ماه می سال 2017 که خبرگزاری قطر هدف حمله سایبری قرار گرفت و زمینه تنش با چهار کشور دیگر به وجود آمد، معنای یک پارچگی و اتحاد کشورهای شورای همکاری از بین رفت و این نهاد چند پاره شد. با ادامه برنامه جهان در سالی که گذشت در خدمت شما هستیم. و اما یکی دیگر از نشانه های تداوم تنش این بود که دیوان بین المللی دادگستری حکم خود را درباره شکایت قطر از چهار کشور به دلیل محاصره همجانبه دوحه اعلام کرد. این چهار کشور عربی پس از قطع ارتباط با دوحه در ایونی 2017 به منظور تحت فشار قرار دادن قطر آن را مورد محاصره همجانبه از جمله محاصره هوایی قرار داد. قطر در واکنش به این اقدام در همان سال 2017 دو شکایت نامه علیه چهار کشور عربی و سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی ایکو ایرو کرد. اما چهار کشور محاصره کننده قطر اعلام کردند که ایکو صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد و سال 2008 آن را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دادند. دیوان سال گذشته درخواست این کشورها را برای بیکار کردن دادخواست قطر با 15 رأی مخالف در برابر یک رأی موافق رد کرد. این رأی دیوان شکست دیگر برای آل سعود و متحدانش در پرونده تنش با قطر محسوب می شود. پس از آن که دادگاه لایحه دفاعی 4 کشوری تحریم کننده قطر را رد کرد، عبدالله اوتایبه سفیر امارات در گالاندیا اعلام کرد اختلافات با قطر حل نخواهد شد مگر آن که دوحه با شروط 13 گانه پایبند باشد. دکبر سال گذشته خبرهای در خصوص حل تنش میان قطر و 4 کشوری عربی، عربستان، امارات، مصر و بحرین منتشر شد. روزنامه کویتی الرای اخیراً و نقل از منبع بلندپایه دیپلماتی نوشت قرار است در نشست آینده سران شورای همکاری خلیج فارس کشورهای عربستان، بحرین، امارات و مصر با قطر آشتی کنند. با وجود این به نظر می رسد هنوز اجماع میان 4 کشور در خصوص حل تنش با قطر وجود ندارد. ابتدا امارات از توافق عربستان و قطر استقبال نکرد چون که این توافق بدون حضور از اطلاع ابودابی انجام شد. در همین راستا عبدالخالق عبدالله مشاور محمد بن زید ولی عهد ابودابی در تویتی در واکنش به اخبار منتشر شده در باره بهبودی روابط میان عربستان و قطر نوشت قطر مصالحه خلیج فارس بدون اطلاع و موافقت از پیش اعلام شده امارات حتی سانتیمتر از جایش حرکت نخواهد کرد. در سالهای گذشته که تنش میان قطر و عربستان بالا گرفته بود، عربستان سعودی حتی موضوع حج را هم سیاسی کرد. در این زمینه گزارش همکارمان آقای سید زاده را شنوید.
تنش میان عربستان سعودی و قطر با محوریت حج بار دیگر تشدید شده است. سومین سال تنش میان قطر و 4 کشور عربی، عربستان سعودی، امارات، بحرین و مصر از ایول گذشته آغاز شد. با گذشت 2 سال از این تنش که از ایول سال 2017 آغاز شد، نه تنها هنوز نشانه مبنی بر کاهش آن دیده نمی شود، بلکه اکنون موضوع حج سبب شد تا بار دیگر تنش میان عربستان و قطر روند سعودی پیدا کند. هر دو کشور عربستان سعودی و قطر همدیگر را به سیاسی کردن حج متهم می کنند. قطر اعلام کرد که پادشاه عربستان سعودی مانع از سفر شهروندان قطری به مراسم حج می شود. دولت قطر موارد نظیر ممانعت از سفر زمینی شهروندان این کشور به عربستان، نداشتن سفارت و بعثه در عربستان و عدم امکان پرواز مستقیم را از جمله کارشکنی های عربستان سعودی برای ممانعت از ادای فریضه حج شهروندان قطری مطرح می کند. این موارد سال گذشته نیز مطرح شده و حتی دوحه نظارت بین المللی بر حج را خواستار شده بود، اما عادل از جوبیر وزیر مشاور عربستان این درخواست را به مثابه اعلام جنگ علیه عربستان دانسته بود. باید گفت در مقابل پادشاهی عربستان ضمن رد اتهام قطر دوحه را به سیاسی کردن حج متهم کرده و مدعی شد که این دوحه است که مانع ادای فریضه حج شهروندانش می شود، در حالی که عربستان تمایل دارد شهروندان قطری فریضه را به جای آورند. دولت سعودی معتقد است که دوحه تلاش دارد با مانع شدن از اجرای مناسک حج شهروندانش افکار عمومی در جهان اسلام را علیه عربستان بسیج کند. انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده عربی نیز ضمن دفاع از اقدام عربستان سعودی قطر را به سیاسی کردن حج متهم کرده و از این کشور خواسته است که به شهروندانش اجازه دهد با شرکت در مراسم حج وظیفه مذهبیشان را انجام دهند. این ادعاها با واکنش مقامات و رسانه‌های قطری روبرو شده است. احمد الرمیح مدیر دفتر اطلاع رسانی وزارت خارجه قطر در صفحه شخصی خود در واکنش به اتهام عربستان نوشت که بدون وجود سفارت قطر و بعثه حج و عدم اجازه دادن به هواپیماهای قطر برای پرواز مستقیم چگونه می توانم این تمایل دروغین را باور کنیم و بفهمیم. روزنامه از شرق قطر نیز در این خصوص نوشت وزارت حج سعودی از یک سو به حجاج قطری خوش آمد می گوید و از سوی دیگر از پشت با آنها خنجر می زند. این رسانه قطری افزود اوهامی که نظام سعودی در سر می پرورند سبب شده از شعارهای مقدسه با عنوان اهرام فشار بر قطر استفاده کنند. به طوری که گمان کرده از طریق آن عرصه را بر قطر از طریق تبدیل فریضه حج به ابزار برای باج‌خواهی و افترا زدن تنگ خواهد کرد. بدین ترتیب بنابر اندیشه بسیاری از کارشناسان مسائل سیاسی، تنش میان عربستان سعودی و قطر همچنان در حال افزایش است و این ضدیت در مسئله حج امسال باز هم شدت یافته است. در این زمینه گوش میدیم به صحبت‌های آقای عماد، کارشناس محترمی برنامه.
تنش میان عربستان و قطر از همیشه جدید این جوان 2017 بودن تنش آغاز شده، جوان 2019 وارد سوم سال خودش. نشانه مثبتی برای این که در واقع ما متوجه باشیم این تنش روند نزولی رو طی میکنه دیده نمیشه. تنش همچنان روند صعودی داره. از جمله مواردی که میشه در این خصوص اشاره کرد، بحث هر دو کشور همدیگر متهم میکنن به سیاسی کاری. قطر معتقده که عربستان از طریق اجازه ندادن تعهدهای مستقیم و همچنین قبول نداشتن پول عربستان مانع پرواز، در واقع مانع حضور شهروندان قطری برای اجرای مناسک حج میشه. در مقابل عربستان سعودی مدعی هست که دولت قطر تلاش میکنه که شهروندان سعودی نیان به مراسم حج تا فشار علیه ریاض افزایش پیدا بکنید. دو طرف همدیگر رو به سیاسی کاری متهم میکنن و به نظر میرسه که در این میان الگوی رفتاری که در واقع عربستان سعودی در پیش گرفته بیش از همه نشون میده که عربستان در حال بهره‌گیری ابزاری و بهره‌گیری سیاسی از مقوله مذهبی حج هست. چون پیش از این ما شاهد این بودیم که عربستان در مقابل سه کشور سوریه، فلسطین و یمن هم همین رفتار رو داشته و اصولا عربستان با کشورهایی که به دولت‌هاشون دچار تنش میشه این موضوع رو به حج هم تصریح میده و در واقع مانع انجام فرایض حج، فریضه حج توسط شهروندان اون کشور میشه. از این هم این موضوع درباره قطر به وجود اومده و نشون دهنده این هست که تنش میان دو کشور روند در واقع کاهشی نداره، بلکه همچنان ادامه خواهد داشت، چون قطر نشون داده که در مقابل رفتارهای سلطجویانه عربستان تسلیم نخواهد شد.
نکته مهم این است که عربستان سعودی در سالهای گذشته نیز مانع حضور شهروندان یمنی و سوری در مناسک حج شده بود. بر این اساس می توان گفت که سیاسی کردن حج و تطبیق آن با نوع رابطه عربستان سعودی با کشورهای مسلمان موضوعی است که به خصوص طی سالهای اخیر مکررن توسط ریاض انجام شده است. اتهام زنی های دو جانبه قطر و عربستان در موضوع حج گویای این است که تنش میان دو و چهار کشور عربی به خصوص عربستان سعودی همچنان ادامه خواهد داشت.
برنامه جهان در سالی که گذشت رو ادامه می دهیم و اما سالی گذشته از آن مقامات سعودی به افزایش مشکلات اقتصادی عربستان بود. محمد بن سلمان ولی عهد سعودی و محمد جدعان وزیر دارایی و اقتصادی عربستان از جمله شخصیت های عربستانی بودند که به افزایش مشکلات اقتصادی این کشور از آن کردند. دولت سعودی سالی گذشته مالیات بر ارزش افزوده را 15% افزایش داد و از اول ایول نیز پرداخت هزینه معیشتی را متوقف کرد. محمد بن سلمان هم اواخر سال گذشته اعلام کرد عربستان برای سال گذشته درآمدهای دولت را 833 میلیارد ریال پیش بینی کرده بود که 513 میلیارد آن درآمدهای نفتی بود، اما تنها 410 میلیارد ریال آن تأمین می شود. عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده نفت در جهان و سروندانترین کشور عربی است. افزایش مشکلات اقتصادی عربستان دلایل متعددی دارد. سیاست‌های جنگ طلبانه از دلایل اصلی این چالش‌های اقتصادی عربستان است. عربستان سعودی میلیاردها دلار در جنگ هزینه کرده است و با وجود مشکلات اقتصادی نیز حاضر نیست این جنگ را متوقف کند. یکی از علل کاهش قیمت نفت سیاست عربستان در همسویی با آمریکا برای پایین نگه داشتن قیمت نفت با هدف ضربه زدن به اقتصاد ایران است. اما اقتصاد عربستان حتی بیش از اقتصاد ایران آسیب دیده است، زیرا ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا امکان فروش نفت چندانی ندارد. شیوع گسترده کرونا در سال گذشته نیز عامل مهمی دیگری در این خصوص است.